جلسه نهم، درس ولایت فقیه آیت الله شاهرودی.
یا الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. صحبت ما در بخش چهارم مربوط بود به واژه‌ها و کلمات و عناوینی که در سایر لغت‌ها، در سایر فرهنگ‌ها و در سایر کشورها و در جاهای دیگه در مقابل واژه ولایت که ما داریم کاربرد داشت. یک سری از اینا رو شمردیم، مثل ملک، امیر، شیخ، سلطان، خسرو، شاه، شاهنشاه، رئیس جمهور و نخست وزیر. اکنون میخواییم به واژه عظیم بپردازیم. واژه عظیم یک کلمه است به معنای بزرگ، ولی در لغت به اشیاء و اجسام بزرگ گفته میشه، مانند جبل عظیم، کوه بزرگ، مانند حجر عظیم، سنگ بزرگ، یا مانند قصر عظیم، یعنی کاخ بزرگ. اما در مبحث ما در معنای مجازی آن، اصلا معنای مجازی آن مد نظر، بزرگ، بزرگ منطقه، بزرگ کشور، اینها همه عظیم نامیده میشن. در نامه هایی که پیامبر عظیم شأن اسلام به سران سه کشور بزرگ آن زمان نوشتن، کلمه عظیم به کار رفته. این سه کشور بزرگ آن زمانی که ایران، دومی روم، دیگری مصر. حضرت در همه این سه نامه واژه عظیم را به کار بردن، که حضرت با ذکر این واژه به جایگاه طبیعی فعلی اونها نگاه میکردن، که همان بزرگ بودن اونهاست، به این توجه داشتن. خب پس بنابراین کلمه عظیم در مقابل کلمه خسرو و در مقابل کلمه سزار و در مقابل کلمه تزار نیست. کلمه عظیم یک کلمه مستقلی است، یک عنوان، یک لقب، یک عنوان واقعی است که پیامبر اکرم از این واژه استفاده کردن. فرمودن عظیم فارس، عظیم روم، عظیم القبط و هکذا. یازدهمین واژه‌ای که ما اینجا می‌خوایم مطرح بکنیم واژه خلیفه است، که واژه خلیفه در فرهنگ ما بسیار کاربرد داره. خلیفه به معنای جانشینه. ریشه این واژه از ماده خلف گرفته شده. خلف به معنای پشت سره. این کلمه عنوانی است برای کسانی که پس از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در جایگاه حاکمیت یا آن بزرگوار قرار گرفتند، بر کرسی پیامبر اکرم نشستند. و به مسلمانان امر و نهی کرد و بر آنها فرمان روایی کردند. این واژه برای آنها انتخاب شده یا به شکل طبیعی گفته شده. البته در میان اونها حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام هم قرار داره و برای مدت کوتاهی هم امام حسن علیه السلام قرار داره. البته باید توجه کرد این واژه بعد از این برای کلیه فرمان روایان و حکام اموی و عباسی از این واژه استفاده شده و همه اونها رو میگفتن خلیفه. مثلا هارون الرشید رو میگفتن خلیفه، مثلا مأمون رو میگفتن خلیفه و هاکذا. خب این ادامه پیدا کرد تا زمان عثمانی ها. البته یک مدتی عنوان خلیفه از بین رفت چون که با حمله مغول به بغداد آخرین خلیفه هم سرنگون شد و کنار زده شد و شاید هم کشته شد. ولی بعد از روی کار اومدن عثمانی ها که مرکز خودشون رو استانبول قرار دادن، بعد از مدت چندی اینها باز نام خلیفه رو انتخاب کردن و البته گفته میشه یکی از دودمان بنی العباس رو انتخاب کردن آوردن خلیفه قرار دادن. خیلی خوب. ولی بعد از به حاکمیت رسیدن کمال اتاترک، البته یک شخص غربی مسلک بود که نام او مصطفی کمال بود، ولی گفته میشه بعد از اینکه این مسائل رو در ترکیه به راه انداخت، در بله در کوری اون زمان میگن کلمه کمال رو، کلمه مصطفی رو هم از نام خودش برداشت و گفتن فقط کمال اتاترک. خب سلسله خلفا با روی کار اومدن اتاترک در ترکیه از اون زمان دیگه هیچ جایگاهی پیدا نکرد. اما کلمه قائد، این کلمه به معنای جلودار، به معنای پیشرو، به معنای کسی که پیشا پیش لشکر حرکت میکنه و لشکر رو راهنمایی میکنه، خب به شکل مجازی هم به فرمان روایی گفته میشه که با موضع گیری، با سخنرانی زیر مجموعش رو راه نمایی میکنه، مثل رهبر کبیر انقلابمون که بهش گفته میشد قائد. خب ما به شکلیست که باز مردم هم با طوع و رغبت از او پیروی میکنن و البته این کلمه کلمه‌ای تقریبا مساوی با کلمه رهبر که در فارسی داریم، مرادف حساب میشن. اما 13 واژه‌ای که مد نظر هست عنوان صدر هیئت رئیس است. این عنوان در زمان برقرار بودن اتحاد جمهوری شوروی این عنوان انتخاب شد. چطور انتخاب شد؟ برای خاطر اینه که روسیه در اون زمان بر چند کشور اسلامی و غیر اسلامی مسلط بود و همه اینها جزء قلمرو روسیه بودند. همین ترکمنستان ما، همین قزاقستان و از اون طرف آذربایجان، حالا همه رو که نمیشه اسم ببریم. اینها هر کدوم برای خود یک رئیس جمهوری داشتن به اصطلاح محلی و همه اینها نمایندگانشون یا سرانشون جمع می شدن در مسکو و در مسکو زیر رهبری فرمانروای شوروی قرار می گرفتن. فرمان روایان شوروی از لنین شروع میشه و با گورباچوف خاتمه پیدا میکنه. و فرمان روایان واقعی این کشور وسیع شخص این افراد بودن، ولی ادعا میشد که این کشور هیئت رئیسه داره و هیئت رئیسش مرکب از نمایندگان همه این کشورهای تحت نظر. اون وقت رئیس کل را که روسی بود، بله یادم، یک زمان خروشچف بود، یک زمان بله 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 اسمش یادم رفت، برژنیف بود و اولین نفرشون لنین بود، دومین نفرشون استالین بود. اینها را اگر خواسته باش بشماریم میشه شمرد، ولی خب ذهن ما اگر یاری بکنه میتونیم، ولی لزومی هم نداره. اون وقت در نتیجه این شخصی رو که در رأس قرار میگرفت، مثل گورباچوف که آخرینشون بود، مثل خروشچف که قبلش بود، بهش میگفتن صدر هیئت رئیسه اتحاد جماهیر شوروی، و البته این لفظ فارسیشه. بله و خب طبیعی است که در لفظ روسی کلمه دیگری استفاده میشه. چهاردهمین واژه، واژه صدر اعظمه. این واژه ترجمه مستقیم واژه آلمانی است. صدر اعظم یک کلمه است عربی یا بگو فارسی، کلمه است که عربی در فارسی هم استفاده میشه. صدر یعنی بزرگ، اون کسی که از همه بالاتر میشینه، اعظم هم یعنی بزرگتر. خب این کلمه میتونیم بگیم عربیه، میتونیم بگیم فارسیه، ولی آلمانی که نیست. ترجمه اون کلمه آلمانی است که به این معنا اومده. این نام کیه؟ نام فرمان روایان آلمانه. فرمان روایان آلمان چه زمانی که آلمان دو پارچه شده بود و چه زمانی که الان باز برگشته یک پارچه شده، به اون رئیسش گفته میشه صدر اعظم. و البته این صدر اعظم مقام نخست وزیریه، و این عنوان هم از قدیم قبل از این مسائل جدید بوده، و باز در مقابل رئیس جمهوری که به اصطلاح فقط جنبه تشریفاتی داره قرار داره. خب اینم کلمه صدر اعظم. بیاییم کلمه امپراتور. امپراتور چیه؟ امپراتور یه چیز مقدمتن بگیم، امپراتور باید بگیم صحیحش امپراتور. امپراتور واژه فعلیش امپراتوره، واژه قدیمش امپراتوره به تائه. انسان تصور میکنه که مثلا واژه اصلی امپراتور باشه، واژه بعدی که به عربی نزدیک شده امپراتور باشه، ولی واقعش این که برعکسه. اینجور که اومده در تحقیقات، امپراتور اسم امپراتور به تا اسم قدیمه، و امپراتور بله امپراتور اسم قدیمه و امپراتور اسم جدید فعلیه که موجوده. هرچه باشه، حالا مفهومش فرمان روایه یک کشوری است که کشور پهناور باشه و از کشورهای بزرگ تشکیل شده باشه. لذا این کلمه امپراتور در ردیف کلمه فارسی شاهنشاه یا کلمه شاه شاهان یا کلمه خسرو خسروان قرار بگیره. کشور ژاپن گفته میشه که همکنون به جای پادشاه امپراتور داره، یعنی اون که کشور را اداره میکنن نخست وزیر هستن و حکمشون رو از امپراتور میگیرن. بعضن بعضی مسئولین ما که به ژاپن رفته بودن هم با امپراتورشون ملاقات هایی داشتن و نقل میکردن که امپراتورشون شیفته ایران هم بوده. خدا میدونه. واژه بعدی کلمه سزاره. سزار اسم کیه؟ واژه خاص فرمان روایان و حکام روم شرقی است که میگفتن بیزانس یا بیزانتیه که عرب ها میگفتن نام برده میشد. پایتختش کجا بوده؟ قسطنطنیه که بعدن بعد از حاکمیت اسلام در اونجا و فتح شدن قسطنطنیه به دست سلطان محمد فاتح، اون زمان نامش را کردن اسلامبول. گمانم این یک کلمه ترکیه دیگه، گمان کنم به ترجمه فارسیش میشه اسلام شهر. این کلمه سزاره. و اما کلمه تزار، این لفظ روسیه وابسته قدیمی کلمه، وابسته به کلمه سزاره، ولی روسی خود زبان روسی باز یک شعبه خودش از زبان اسلاوه، اسلاو یکی از زبانهای سنتی قدیم منطقه است. خب کلمه تزار از واژه سزار گرفته شده. فرمان روایان روس قبل از انقلاب کمونیستی بولشویک ها و رهبری لنین امپراتوری رو از بین بردن. اونها قبل از این به همین لقب شناخته می شدن. اما قیصر، 18 واژه ای که می خواهیم مطرح کنیم کلمه قیصره. حقیقتش این که کلمه قیصر واژه فارسی و عربی ترجمه سزار و تزاره. اصولا در عربی و گاهن در فارسی کلمات خارجی که وارد میشن این کلمات رو تغییراتی درش ایجاد میکنن، یک کلماتی درش ایجاد میکنن و با اون تغییرات بهش تلفظ میکنن. ولذا کلمه قیصر کلمه واژه فارسی عربی مساویس با کلمه تزار و سزار. بله. و در فارسی و عربی به جای سزار و تزار استفاده میشه ازش. و اما 19 عنوان، عنوان فرعونه که این واژه خیلی قدیمیه، ولی حقیقتش این که این واژه چون توی قرآن اومده به این هم لازمه بپردازیم. این کلمه عنوان و لقب فرمان روایان سرزمین مصره. در دورهای سابق در زمان حضرت یوسف، حضرت موسی، در اون زمانها فرعونها حاکم بودن. بعد از حاکمیت روم دیگه شاید اینها منقرض شدن. بعد از حاکمیت روم اینها، قبل از حاکمیت روم اینها عناوین رهبران مصر بوده. خب البته این کلمه عربیشه و حتما در واژه اصیلش که قبطی باشه مردمان مصر چون قبطی هستن، یعنی نژاد قبط هستن و زبان مخصوصی هم داره و مسیحی بودن، بعدن مسلمان شدن. و البته این نکته رو بگم، حالا به مناسبت عرض میکنم، اصولا مصر از کشورهای عربی نیست، مصر از کشورهای عرب شده است. قبل از اسلام مصر اصولا به زبان قبطی صحبت میکرد و دینشون هم مسیحی بود، ولی با اومدن اسلام هم اسلام رو پذیرفتن هم لغت اسلام رو پذیرفتن. این نشونه از صفاشونه و الان هم گفته میشه که خیلی علاقمنده به اهل بیت هستن. خب این جلسه رو با این صحبت تموم میکنیم و انشاءالله باز در جلسات بعد خدمت عزیزان پیگیری کنندگان هستیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.